5
بسم الله الرحمن الرحیم 26/1/96
بله یا مال همش با هم
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به این مسئله موافقت اصل. عرض کنم خدمتون خلاصه مسئله موافقت اصل چیه. اگر شما یادتون باشه موقعی که بحث براءت و احتیاط میخوندید تو تنبیهات مسئله براءت، این مسئله در واقع ناقل و مقرر رو خوندید، تو اصول فقه هم یه اشاره هایی بهش خوندید، تو رسائل هم تو انتهای براءت باز این بحث رو خوندید، براءت شبه حکمیه. حالا دوباره همون مطلب اینجا ذکر میشه. خلاصه مسئله با تقریری که مربوط به تعادل و تراجیه چیه؟ خلاصه مسئله اینه، ما یه اصالت البراءه ای داریم، کل شیء لک مطلق حتی یرد فیه نهی به عینه فتدعه. درست شد؟ حالا یه اصل براءت داریم، کل شیء لک مطلق. دو روایت هم داریم که اینا با هم تعارض دارن. درست شد؟ میشه روایت موافق اصل براءت کل شیء لک مطلق را مقدم کرد بر روایت بی؟ به تقریری که تو بحث گذشته در مورد موافقت اصل مطرح شد، اینو قبلا خوندیم دیگه، تقریر بحث قبل. خب بحث قبل ما گفتیم اصل عملی. آقای ابراهیم بیا، آقا صندلی خالی هست، بفرمایید. ما تو بحث قبل گفتیم اصل عملی نمیتونه، اصل عملی نمیتونه سبب ترجیح بشه. تمام شد. اما یه بحثی در فقه مطرحه، در فقه مطرحه به نام تعارض مقرر و ناقص. مقرر میشه موافق اصل، اصلا چه بهش میگن مقرر؟ یعنی تقریر میکنه و تأیید میکنه حکم کل شیء لک مطلق رو. ناقل یعنی مخالف اصل براءت. چرا بهش میگن ناقل؟ چون نقل میکنه حکم براءت رو به حکم دیگر. درست شد؟ خب اونجا تو فقه آقایون به تقدیم مقرر فتوا میدن. تو اصول میان دلیل میارن بر اینکه چون مقرر یعنی موافق اصل براءت نیاز به بیان زائد نداره و این بیان زائده و دیدن شارع اینه که بیانات زائده را بیان بکنه، اصلا ناقل مقدمه. بعد اون موقع یه تعارضی درست میشه. اولا بین الاصول و الفقه تعارض است که یه جا شما مقرر مقدم کردی، یه جا ناقل رو. این دوتا این دفعه با چیزی که ما الان تو بحث موافق اصل ما نحنفی تو تعادل تراجی گفتیم که اصلا اصل عملی نمیتونه مرجح باشه، اینم سه اینا با هم در تعارضه. خب مفهوم شد آقا؟ پس سه تا حرف داریم. یه جا میگیم تقدیم ناقل، یه جا میگیم تقدیم مقرر، یه جا میگیم اصل مرجح نیست. اینا رو چجور ما باید با هم جمع کنیم؟ اینو حل میکنیم به قول مختار خودمون و ما تو بقیه هنا شیعان قول مختار میذاریم کنار. حالا میخواییم جمع بین عبارات فقها و اصولیین داشته باشیم که این دوتا رو چجور باید جمع کنیم، که ایه طرف تو اصول یه حرف میزنن، ایه طرف تو فقه حرف دیگه ای میزنن.
درسته آقا؟ تقریر معلوم شد؟
خب
جناب شیخ اعظم میخوام یه تیکر فعلا بخونم از عباراتشون تا تقریر محل نزا باشه. پس کل ای بقیه هنا شیئون مقام مقام جمع بین عبارات فقها و اصولیینه.
و هو انهم اختلفوا في تقديم المقرر.
مقرر کیه؟ و هو الموافق للاصل. منظور از اصل اباحت تا علی ناقل. ناقل کیه؟ و هو الخبر المخالف للاصل. و الاکثر من الاصولیین منهم العلامه
علامه هلی
و غیر علامه هلی، هم فخر گفته هم بعدن اتباع علامه
مثل سید عمیدالدین اعرجی حلی، حسینی حلی، متوفای کنه 754 56
فخر گفته، شهید اول گفته، شهید ثانی گفته،
علامه اولیه
بزرگشون. حالا شاید بشه قبل علامه هم چیزایی پیدا کرد، مثلا تو عبارتهای محقق حلی میشه پیدا کرد. علا تقدیم ناقل بل حکی هذا القول ان جمهور الاصولیین، به شیخ طوسی هم نسبت داده شده، محقق علی هم نسبت داده شده، معللین ذلک دلیلی هم آوردن بر تقدیم ناقل، و ان الغالب فی ما یستر می اصول یعنی میخواد قاعده بده. ببین قاعده چجور، ان الغالب فی ما یستر من الشارع الحکم به ما یحتاج الی البیان. شارع چیزی رو میگه که نیاز به بیان زائد داره، ولا یستغنا عنه به حکم العقل، که او چیه؟ ادله وجوب حرمته. و الا هم کل شئ لک مطلق، هم قبه قابل بیان، هم براءت اصلیه که تو تنبیهات براءت خوندید، اینا رو عقل میفهمه، میذاریم کنار. پس اونی که بیان زائد میخواد ناقله، پس ناقل مقدم. ما حالا اشکال تعارض، ما ان الذی عثرنا علی فی الکتب الاستدلالیه الفرعیه تو فقه، تو متن فقه، از ترجیح بالاعتزاد بالاصل. حالا محققین تو شروع حواشی هم آوردن که بابا از خود علامه و خود شهید ثانی هم الا ماشاءالله ما مورد این چنین داریم. شیخ میگه لاک لا یحضرونی الان مورد لما نحن فی، نسبت به اصل بحث تعارض ناقل و مقرر زیاد تو فقه، اما نسبت به ما نحن فی که الان چی بشه؟ اصل بشه مرجح برای روایتین متعارضتین که یکی از مصادیق دعوای ناقل و مقرره، اما تو فضای فقدان نص، نه تو فضای تعارضه، نه تو فضای اجمال نص، نه تو فضای تعارضه نسین خودمون، یعنی باب تعادل تراجی. میگه بالخصوص نسبت به اینجا اعنی المتعارضین الموافق احد همال للاصل، میگه لا یحضرونی علامه، ولی من تو ذهنم مورد خاصی نیست، فلا بد من التتبع، باید موردش رو برای ما نحن فیمون پیدا کنیم. یعنی بحث فقهی ما تو بحث اصولی ما تو تعادل تراجی یکی از مصادیق دعوای مقرر رو ناقل میخواد قرار بگیره، به شرط اینکه روایت این متعارضه تینی داشته باشیم که یکیشون موافق اباحه باشه. خب تمام شد. حالا نه حالا تازه تحلیل محل نزاع، حالا محل نزاع ادامه داره. شیخ میگه یه اصطلاح دیگه ای هم داریم از اصولیین، او اصطلاح هم بیم تحقیق کنیم. او اصطلاح دوم
اصطلاح حاضر و مبیح.
حاضر از حج به معنای
نهی،
مبیح هم خواهد از اباحه یعنی عدم نهی. این از موارد تعادل تراجیه، تعارض الخبر. دو تا خبر داریم، یکی متضمن یک نهیه، یکی متضمن یک حکم ترخیصه. خب حالا کدوم مقدمه؟ مشهور گفتن حاضر مقدمه. دلیل شبه دلیلی که تو اجتماع امر و نهی در امتناع میگفتید جانب نهی مقدمه، بعد میگفتیم چرا؟ میگفت چون دفع مفسده اولایی از جلب مصلحته. میگه تازه او دفع مفسده اولایی از جلب مصلحت جایی که مقابلش وجوب باشه، این خاصه مقابلش ترخیص و اباحه است، لذا تمسک کردن به دفع مفسده، بعضی های دیگه تمسک کردن به دعمایوری بک، بعضی های دیگه تمسک کردن به اخوک دینک فسد لدینک، روایات احتیاط. شیخ میگه که حالا یه بحث دیگه ای ما اینجا داریم که ما که قبلا تو براعت گفتیم اصلا این نزاع با اون نزاع هویتا و ماهیتا متفاوته یا یکم مصادیق همون بحثه. خب یکم مصادیق اون بحثه، اونجا ناقل نگفتیم حتما حرمت باشه، حکم الزامی درست شد؟ مقرر حکم ترخیصی. اینجا ناقلمون در واقع حکم نهیه، ترخیصمون هم که اباحه است، لذا این میتونه هم مصادیق او قرار بگیره. لذا همینجا کسانی که این دو تا رو دو باب دیدن اشتباه کردنه که ما تقدمه تو بحث براعه. خب حالا با توجه به این توضیح، حالا بیاییم دوستان مجموع استدلال هایی که وارده رو ببینیم. اونایی که الان برای ناقل چه استدلال کردیم؟ اصل تمسکه به بیان زائده، شاعر اونی که بیان زائد میخواد بیان میکنه، تقدیم ناقل کرد، کما اینکه دفع مفسده یا دعمایوری بک یا اخبار احتیاط اومده حاضر رو مقدم کرده. حالا ما این استدلال ها رو بپذیریم یا اونی که تو فقه دارن دنبال روایت مؤیده براعت فقها سیر میکنن و به او فتوا میدن؟ ببینیم و من ذالک، یکی دیگه از موارد نزاع که میتونه از موارد مقرر و ناقل باشه، میتونه از موارد تعادل و تراجی هم باشه، کون و احد الخبری متضمنا للاباحه والاخر مفیدا للحذر نهی، فان المشهور تقدیم الحاضر علی المبیح بل یظهر من المحکی عن بعضهم عدم الخلاف فی. آقا یکی اصلا اجماعیه تو دعوای حاضر و مبیح اجماع هست، ولو تو اون اختلاف هست بلکه تعارض بین اصول و فقه هست، تو یکی اصلا اجماعی ماجرا. چرا؟ چون دفع مفسد اولاه، چون اینجا احتیاط لازمه. خب درست شد آقا؟ و ذکروا فی وجهی ما لا یبلغ حد الوجود، دلیلی که الزام ساز باشه نگفتنه اما توضیحاتی ارائه کردن. مثلا چی گفتن؟ کونهی متیقنن فی العمل، احتیاطیه. اگر اینو اخذ کردیم، اگر شاره واقعا همینو حکم کرده که ما بهش عمل کردیم، و اگر شاره هم ترخیص رو حکم کرده، ترخیص دو طرفش جائز، ما ایورشو عمل کردیم، پس در مقام عمل ما احتیاط کردیم، متیقنه در مقام عمل همینه. استنادن الی قولی دعما یوری بک الی مالا یوری بک، دیگه چی؟ الی قولهی مجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام علی الحلال یا قلب الحرام الحرام، تقلیب پیدا می کند و حلال. خیلی خوب، حالا تمام شد، پس ادله احتیاط تمسک کرده. فتحصل ما تو بحث قبل موافقت با اصل مرجح ندیدیم، لکن در مسئلهی به نام تعارض مقرر و ناقل در اصول گفتن ناقل مقدمه، یعنی مخالف اصل فتوا دادنه، یعنی اصله موهن شده که مرجح نشده و در فقه به خلافش فتوا دادنه، اصله مرجح شده، و در تعارض بین مبیح و حاضر اجماع داریم بر عدم مرجحیت اصل بلکه موهنیت اصل، چون اونی که مبیح موافق با کل شیء لک مطلقه، گذاشتنش کنار اجماعه و اجماعاً حاضر رو پذیرفتنه. پس ما هم که حرفمون اصلا قبلا زدیم که اصلا اصل مرجح نیست، حالا چجوری جمع کنیم بین عبارات فقها؟ جناب شیخ سه پله میاد جلو، پله اول یه نقد اولیه میکنه، پله دوم یه عبارتی از شیخ طوسی تو مرجحیت نقل میکنه، پله سوم عبارت شیخ طوسی رو نقد میکنه. حالا اگر نقل و نقد عبارت شیخ طوسی پله قرار بدیم، آخر کار جمع‌بندی میکنه و الهنا باب تعادل تراجی به پایان میرسه. این مطلب بقیه اون ناشی اون دیگه اضافه ای بر سازمان نیست، چیزی سازمان بحث بسته شد دیگه. فقط داریم تعارض در عبارات فقها رو مورد رسیدگی قرار میدیم اینجا. نقد اولیه، پس اول نقد کنیم، بعد نقل شیخ طوسی کنیم، بعد نقد شیخ طوسی کنیم، بعدش هم جمع‌بندی کنیم اینا رو بریم. حالا نقد اولیه، نقد اولیه. خب جناب شیخ اعظم میگه آقا اگر ما این مطلب را بخوایم بپذیریم که اجماع داریم حاضر بر مبیح مقدم، اگر اینو بپذیریم، بیاید اینو خلفی بریم تا ته کار ببینیم چی میشه. لازمش اینه که دیگه ما تو شبهات و حکم قائل به براءت نشیم، حداقل تو بخشش که تعارض نسته اینه قائل به براءت نشیم. به عبارت دیگه تقدیم حاضر بر مبیح یعنی اصالت الحرمت، این همیشه حرمت اصله، کما که اگر ناقل رو بپذیریم یعنی همیشه حکم الزامی وجوب یا حرمت اصله، در حالی که اجماعی در شبهه وجوبیه تمسک به براءت. باز تو شبهه حکمیه تحریمیه اخباریین به خاطر حرمتش و دفع مفسده یه حرفایی داشتن، اما در شبهه وجوبیه و در شبهه موضوعیه اینا همه اجماعی بود، در حالی که لازمه یه حرف یعنی اصالت الحرمت تقدیم و جانب الحکم الالزامی ناقل یا تقدیم و جانب الحرمت یعنی حاضر. درست آقا؟ خب کسی قائله به این اصالت الحرمت؟ شیخ میگه نه. پس همین نقد این مبناه، یعنی ما باید عملا به سمت مرجحیت اصل سیر کنیم، یعنی اونی که موافقه با براءتر مقدم کنیم، و الا اگه بخوایم جانب حکم الزامی یا جانب حکم الزامی که میگم این ناقل یا جانب نهی مقدم کنیم رفتیم به سمت اصالت الحرمه. تمام شد آقا؟ این نقد اولیه. اما بریم پله دوم. شیخ میگه البته ما یه بحثی تو براءت داشتیم از شیخ طوسی اصالت التوقف و اصالت الحظر رو آوردیم، یادتونه؟ شیخ میگه اگر اون تحقیق کنیم اون مبدع تصدیقی اینه، بله اگر کسی در فقه قائل بشه به اصالت الحظر، اصالت الحظر که قائل میشه یکی از تقریرهای شیخ طوسی، یکی از تقریرهای شیخ طوسی میگفت که آقا عالم ملک الله، حق تصرف در ملک الله نداریم الا به اذنه، این نتیجه چیه؟ اصل بر حرمت تصرف الا ما خرجه. بله با این مبنا ناقل و حاضر مقدم. خب یه تقریر دیگه هم از اصالت الحظر داشتیم که اصالت الحظر نبود، اصالت الوقف بود. اون گفت عالم ملک الله، عالم ملک الله و تصرف دلیل میخواد، لذا ما عند عدم دلیل باید توقف کنیم، نه اینکه تصرف منهی عنه مگر دلیلی برای مجوزش وجود داشته باشه. این میشد اصالت الوقف نه اصالت الحظر. اینا دوتا، یکی از همه عالم ملک الله نتیجه میگیره نباید تصرف کنیم الا ما خرج، میشد اصالت الحظر. یکی میگفت باید توقف کنیم تا دلیل بیان پیدا بشه، میشد اصالت الوقف، که شیخ طوسی آخر متمایل به اصالت الوقف شد. شیخ میگه اگر کسی اینو تحقیق کرد و تو اون دلیل خدشه نکرد بعد ممکنه بتونه این را قبول کنه، اما کسانی که مثل ما این مبنا را قبول نکردن هیچ توجیهی برای تقدیم ناقل یا حاضر وجود نداره. اینم تا اینجا. بعد از این شیخ وارد تقریر عبارت شیخ طوسی میشه، همین یه تیکرم بخونم تا تقریر وارد تقریر شیخ طوسی هم بخونم. وفیه نقد اولیه انهو لو تم هازت ترجیح، اگر این ترجیح ناقل درست بشه، لزم الحکم و ترجیح حاضر آخری حاضر بود دیگه، مبیو حاضر خوندیم، حاضر مقدم بشه، لزم الحکم و آقا معلوم بشه ترجیح حاضر یعنی موهن شدن موافقت با اصل، نه مرجح شدن، چون اونی که موافق اصل با اصل داریم میذاریم کنار، وزنشو بفهمیدا، چون دعوامون سر مرجحیت اصل بوده، یعنی داریم اصل و مرجح که نمیدونیم هیچ، تازه میذاریمش کنار، زدش داریم عمل میکنیم. لزم الحکم به اصالت الحرمه عند دوران الان بین الحرمه والاباحه، دیگه تو شعبه تحریم بقید اصالت الحرمه ای بشیم، یعنی با احتیاطی ها همراه بشیم، یعنی با اخباریین همراه بشیم. چرا؟ لانه خب انقلت میکنید، انقلت آقای کردی میگه آقا توی بحث شبهه تحریمیه ما 4 تا بحث داشتیم، فقدان نس، اجمال نس، تعارض نسه، شبهه موضوعیه، الان بحث خبر مبیح و حاضر بحث تعارض نسینه، تعارض نسینه هم که اصلا دعوایی بین من و اخباری توش وجود نداشت، دعوای ما کجا بود؟ تو فقدان نس بود، لذا لازمش حکم به حرمت توش فقدان نس نیست، چون شما الان دعواتون تو خبره اینه، یکی مبی یکی حاضر. شیخ جواب میده میگه خبره که خصوصیت نداره، موضوعیت نداره، شما داری میگه اگر ما احتمال حرمت بدیم، احتمال حرمت بدیم و احتمال اباحه، دعما یوری بک میاد، همین هم دعما یوری بک، کل شیئنی که مجتمع الحلال و الحرام میاد، دعوا که فقط سر خبره نیست، دلیل اعمه، دلیل محکم، اگه حد وسط درست باشه، حد وسط دو تا هرجا بره ما باید بهش فتوا بدیم، لانه تمام کنم خدمتتون، لانه وجود الخبرین لا مدخل له فی هذا الترجیح، این که ما حرمت و ترجیح داریم نه چون اینا دوتا خبرن خبر حرمت و ترجیح دادیم، بلکه ما چون دعما یوری بک داشتیم احتیاط کردیم، خب احتیاط کاری به خبر فقدان نست هم میتونه، لأن وجود الخبرین لا مدخل له فی هذا الترجیح فإنه من مرجحات احد الاحتمالین، یک دو مع ان المشهوره تقدیم الاباحه علل حد، آقا این مع جواب به لو اولیه اشکاله ها، لو تم لازمش اینه که فتوا به حرمت بدهیم، در حالی که خود مشهور فقها تو فقه ان المشهور تقدیم الحاضر اباحه علل حاضر، همونطور که تقدیم المقرر علل ناقل، یعنی فقها معمولا احکام الزامیه رو میذارن کنار، اما شما تو اصول که میرسید مطابق با قواعد دارید میگید بعد احکام الزامیه را بپذیرید. خب این تا اینجا نقد، شیخ حالا بحث رو دوباره برمیگردونه، فل متجه ما ذکره الشیخ، بله وجیه او تحقیقی که شیخ طوسی در عده انجام داده چی؟ من ابتناء المسئله اصالت الحرمه احتیاط علا ان الاصل فی الاشیاء الاباحه او الحذر او التوقف، که به حذرش با توقفش یه استدلال غیر مستقلات عقلیه ای داشت که العالم ملک الله، اباحش یه قوه قابل بیان داشت که در مقابل اصالت الحذر و الوقت شاید نتونست بیسته، اما کل شیء لک مطلقش تونست بیسته، لذا براءت شرعیه مقدم شد و الا اصالت الوقت و اصالت الملک ممکن بود حاکم باشن، که این اصالت الوقت و اصالت الملک مبنای شهید صدر تو بحث حق الطاعه است، یعنی حق الطاعه شهید صدر اگر حواشی اصطلاحی و لوازم اولیش بذاریم کنار شاید به مسئله اصالت الوقت و شیخ طوسی برسیم. جانم ریشه استدلالش الان گفتم، نه نتیجهش، گفتم اگه حواشیش بذاریم کنار شاید روح اصالت الوقف شیخ طوسی رو کسی بگیره یه دو تا دست دیگه بهش بزنه، یه دو تا تغییر بهش بده، میشه همین حق الطاعه شهید صدر تو خواهی ریشه یابی کنی به اونجا برمیگرده. جانم اکلام میاد، اکلام میاد، اونم همین جای کلام. که حالا اگه کسی بخواد اینو تحقیق کنه، آقای ابراهیمی با یه چی دیگه من میذارم کنارش، سوال با سوال میگم، آیا بعث المولا لا یترک بلا جواب شما هم همین جا نمیاد؟ بعث المولا لا یترک بلا جواب قاعده بود، تو الجز خوندیدش برای دلالت البعث علی الوجوب. شما میگفتید صیغه افعال وضع برای وجوب شده یا وضع برای استحباب شده یا وضع برای جامع مشترک لفظیه یا وضع برای جامع طلب شده یا بحث شده، بعد وجوب و استحباب فردی نشن، بعدش میخواستید دلالتش درست کنید. آقای سبحانی فرمود آقا دلالت صیغه افعال فقط بر بحثه و تو محدوده دلالت لفظیش خبری از وجوب نیست، وجوب به حکم عقله، لذا حکم عقلم چیه؟ بعث المولا لا یترک بلا جواب. لذا نتیجه گرفتیم آقای شادمان، گفتیم آقا اصلا دیگه با این توضیح بحث صیغه افعال قلیل المعونه است. تو بگو بعث من ای ناحیه حسن، بعث یکی از عناوین مشیرش افعال، حالا میتونه هر چی باشه، کل شیء که اوجد لنا البعث اشار الى بعث المولا، به ما بفهموند بعث مولا را، اعطا کند به ما بعث مولا را، یک کبرا میاد بعث المولا لا یترک بلا جواب. خب بعث المولا لا یترک بلا. یا آقای مظفر چی میگفت؟ میگفت فی دائره المولویت و عبودیه، یه عبارتش صریح‌تره. آیا این همین اصالت الوقفه نیست؟ همون حق و طاعه نیست؟ خواهم بگم ببین ما تو اصول خیلی ای حرف استفاده کردیم، لازم نیست بگیم فقط حصر تعارض بین اصول فقه تو بحث مقرر و مبیحه، مقرر و ناقله یا مبیح و حاضره، تو اجتماع نهی هم هست. او که میگفت دفع مفسد اولای از جلب مصلحت هم همینه میگفت، اونم که میگفت دعما یوریبک همینه میگفت، اونم که گفت دفع ضرر محتمل همینه میگفت، اونم میگفت حق دائره المولویت و العبودیه ما عبدیم. یه جا دیگه مثال بزنم، آقا دوران فور و تراخی ما چی میگفتیم؟ گفتیم صیغه نه دلالت بر فور داره نه دلالت بر تراخی، بحث لفظی میخوایم بکنیم، ماده داره هیئت داره، نه مادهش نه هیئتش، نه دلالت بر فور داره نه دلالت بر تراخی، اما ممکنه حق المولویه بگه فور، تراخی دلیل معونه زائده داره، از اطلاق کلام چی نتیجه بگیریم؟ فور، مره و تکرار، فرد و افراد، دفع و دفعات، دوباره همین دعواره داشتیم. بله بله بله، سازگاری نداره، تا اونو میذاره کنار. بله بله، لذا یا همین الان شما حلال بدون یه الموجز نگاه بکنیم، اون جایی که الموجز قبع قابلا بیان گفت، گفت اخباری این گفتن قبع قابلا بیان و دفع ضرر محتمل جمع نمیشه و دفع ضرر محتمل در تعارض با قبع قابلا بیان و مقدمه. حالا تو انحاء تقدیم دفع ضرر محتمل در قبع قابل بلا بیان، بعضی از خود دفع ضرر محتمل عادیش سنگین نیست بتونه اینو خراب کنه یا حاکم بشه، فقط تعارض میکنه زخمیش میکنه، حاکم نمیشه، یه داره مولویت هم انداختن روش، وزنش سنگین تر شد. خیلی از این حرفا داشتیم که شیخ اعظم یادتون باشه اینجا تحقیق کرد ضرر دنیوی ضرر اخروی جهاد چه شکلیه. شما تو جلد دو رسائل کنگره خیلی حرف تو اینجا خوندید، آخرش هم همین مقرر و مبیح و حاضر و ناقل و اینا رو شیخ اونجا تحقیق کرد. شیخ میگه لذا ما باید برگردیم اصالت الوقف و اینا رو تحقیق کنیم، بعد ببینیم مقتضای قاعده اولی چیه، مقتضای قاعده ممکنه آقای مرعشی کسی بگه مقتضای قاعده اولی اصالت الوقف، لکن چون خود شارع صرح امتنانن به رفع عن امتی مالا یعلمون، ما مشکل نداریم، یا چون خود شارع صرح امتنانن به مثلا کل شیء لک مطلق حتی یرد فیه نهیان، این مقدمه، قاعده ثانوی میشه، اینو باید تحقیق کنیم. حالا شیخ عبارت شیخ طوسی میاره، حیث قال شیخ طوسی این چنین فرمود: اما ترجیح احد الخبرین علی الاخر. خب مرجح چی باشد؟ من حیث و ان احدهما یتضمن الحذر والآخر الاباحه. دوستان حذر میخونم، حذر مصدر مجردش ها، حذر حذرن، حذر نخونیدا، یه اسم مصدر داره حذر، اما مجردش حذرنه. حذر ما تو فارسی میگی، مصدر دالزالم هست، اگر تو عربی هم باشه حذره با دالزال، نه حذره با آره. اینم حواستون با اونم باید تحقیق کنیم. فکر کنم اونجا بر وزن فعله، درسته. چی بود مصدر سارس مجهد یادتونه؟ فلس و فرس و کتف عزد حبر و اینه قفل و سرد و دگر عنق دان و ابل. بله ابلش خوبه. بله فعلا شرایط سیاسی اوضاعش تو کسی. بله سر جلسه امتحان هر وقت میگم امتحان داشتیم، یکی از طلبه ها بود، بچه شوخی بود، بهش میگفتم که میرس امتحان برای تخت میشه، و بهش گفتم که شیری اروپا، میگه حاج آقا مگه خرچشه شبیدن نخونده؟ گفتم ها، میگم آره. حالا بالاخره ما ابلشه میخوایم، فعلا شرایط اوضاع یکم صعب شده. بله بله بالاخره هم انتخابات صعبه، هم حواشی جانبی صعبه، هم استقلال داره حذف میشه صعبه، همش بالاخره جماره به مختلفی میشه برای مسئله تصعیب پیدا کرد. بله یه کسی میگفت که بگید اصولگراها از تیم ملی هم حمایت نکنن که ما این دور بریم جام جهانی. بله یه کسی دیروز زنگ زده بود میگفت شما خواهش میکنم مطلقا در تیم ملی صحبت نکنی. گفت آره میبینیم انشاءالله، ما با یه امیجی و دعا کنیم انشاءالله قضیه بله کفر برمیگردونیم انشاءالله، خدا اخلاص بده انشاءالله. خب دیگه حالا بریم آقا بخونیم عبارت رو. تیکه جالبی داره تو عبارت، جالبتر از انتخابات. این رو ببینید تو عبارت والاخذ. الان چی گفتم آقا؟ آقا الان چی گفتم؟ گفتم که نکته رو دقت کنید، گفتم که ما بحثمون از کجا اومد الان به کجا رسید. بحثمون از اینجا بود که اصل مرجح باشد یا نباشد، اصالت البراءه مرجح بشود یا نشود. حالا داره برعکس میشه، اصالت البراءه هر طرف بود داریم طرف الزامو میگیریم. حالا ببین عبارت شیخ طوسی من حیثو داشت تفسیر کی میکرد؟ عبارت داشت تفسیر میکرد چیو؟ ترجیح را، ترجیح احد الخبرین من حیثو، تفسیر ترجیح من حیث ان احدهما يتضمن الحذر والاخر يتضمن الاباحه. های عسكري عبارت ببین، حالا ترجیح کیه؟ والاخذ بما يقتضي الحذر او الاباحه، اصل کدومه؟ به کدوم باید اخذ کنیم؟ فلا يمكن الاعتماد على ما نذهب الیه من الوقف. اگر کسی اصالت الوقف شد، گفتم شیخ اصالت الحذر رو نپذیرفت، اما اصالت الوقف رو پذیرفت. میگه هیچ کدوم رو نمیتونیم قائل بشیم، چون اصالت الوقف چی میگه؟ میگه العالم ملک الله، تصرف نکن تا اجازه بده. اجازه بده یعنی چی؟ قید بعدی بگو. یعنی عقلی نه، یعنی شرعی، یعنی عقل عقیمه. اصالت الوقف یعنی نقطه پایان خط عقل چیه؟ وقف. بقیه شاره باید بگه. لذا اگه تأخیر باشه تأخیر شرعیه، اگر براءت باشه براءت، اگر احتیاط باشه احتیاط شرعیه. خیلی قشنگه ای. عقل تا وقت میاد میسته. لأن الحذر والإباحة جميعا عندنا مستفادان من الشرع. چقدر قشنگ میگه، هر طرفشو بخوایم تقدیم کنیم باید شارع بگه ولا ترجع بذاله. تا دیگه مرجعی وجود نداره، باید بگردیم دنبال بیان شاره. و ینبقی لنا التوقف فیهما جمیعا، نه اباحه نه حذر. پس شیخ داره بین وقف و اباحه و حظر فرق میذاره، میگه وقف یعنی عمق مدا دلالت دلیل عقلی، اباحه یا حظر یعنی دلالت دلیل شرعی. و ینبقی لنا از توقف فیه ما جایان، حق نداریم حکم کنیم. خب حالا آقا تو مقام عمل چه کار کنیم؟ فرض کن مجبور شدیم احده ما رو انجام بدیم. یکون الانسان مخیرن فی العمل به ایه ما شا، از چه جهت؟ از جهت فقدان دلیل. انتها. این مدا دلالت حرف شیخ طوسی جانم تکوینیه دیگه، یعنی وقتی که ما مرددی نمیدونیم هم چه کار کنیم، هیچ دلیل بیانی هم وجود نداره، حکم نباید بکنیم. حالا که حکم نمی کنیم پس در فتوات متوقفیم، در عمل مخیر میشیم چون دلیلی وجود نداره. حالا شیخ اعظم میخواد اینو نقد کنه، اینو نقد میکنه، یه دو پاراگراف نقدش تمام میشه، مفصل نقد اینو تو براعت خود اینا تکرار حرفای براعته، چیزی جدیدم نداره. بعد که نقد میکنه برمیگرده جنبندی اصل نظام میکنه، بالاخره فقها در اصول یه فتوا دادن، در فقه یه فتوا دادن، چه خاکی به سرمون بریزیم؟ اینو جمع میکنه و باب تمام میشه. اگه خدا توفیق بده فکر فردا بتونیم جمعش کنیم دیگه ان شاء الله. و صلی علی محمد و آل محمد.
Thank you.